توی مستندهامون، توی در واقع تحلیل‌هامون بیاریم هی مال خودمون بکنیم، که این غلطه،
که انشالله نمیشه.
امیدوارم. فکر میکنم که این شخصیت در واقع وقتی دائما داره با مردم حرکت میکنه و براش فرقی نداره که این آدم بلوچه، کرد، لور، ترک، افغانی، عراقی، با همشون در واقع برای همشون یک جور دل ربایی میکنه، دل همشون رو میبره. این برمیگره به این که شخصیت در قدم اول بسیار انسانه. یعنی چی؟ یعنی که من رفته بودم یه مستندی راجع به شهید علی محمدی پور میساختم، اونم به خاطر اینکه دیدم قاسم سلیمانی یه جوری گریه میکنه و از علی محمدی پور میگه، گفتم این ببین کیه که حاج قاسم اینجوری داره براش گریه میکنه. رفتم دیدم یه پیرزن و یه پیرمردی با صفا، یعنی از اونایی که مثلا خدا فرش قرمز براشون پهن میکنه برام بهشت، و عاشقشون میشدی. گفتم که حاجی مثلا حاج قاسم چه خبر؟ گفت قاسمو؟ گفتم نه، حاج قاسم سلیمانی رو میگم. گفت ها، میاد بعضی وقتا میاد اینجا و یه شلوار کردیه میپوشه و اینجا پری روز اومد ظرفای ما رو شست، چایی آورد برامونو. ببین من اینجوری بودم که نه
حاجی داره اشتباه
میکنه، حاج قاسم دیگه است یعنی که داره میگه. بعد برادر شهید اومد، گفتم که فکر کنم بابا حواسش سر جاش نیست، فکر کنم حاج قاسم میاد اینجا. گفت نه میاد، که مثلا سالی یکی دو بار میاد و این خود حاج علی، یعنی اونجا آدمه نمیگه که من سرلشکر سلیمانی هستم فرمانده سپاه قدس و این حرفا، میگه که من پسر اینام و اگه پسر اینا بودم چیکار میکردم، چای میریزه براشون. ببینید اینا خیلی کمه.
یعنی میخوای الان که حالمون خوبه یه چیزی بشنویم؟
آره حتما.
اسماعیل
شهادتت راز عاشقی، رفتنت شد آغاز عاشقی، ماجرای تشبیه بیکرت جلوه‌ای از اعجاز عاشقی، روح تو نبود اهل این نفس، جان به کف گرفتی همین و بس، عاشق شهادت شدی و بس، سست به یش نبیدی نفس نفس،
شهادتی، ما ملت امام حسینی، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
نصف ما پیام شد مقام تو، این رسد شب انتقام تو، زندگی و بیش از گذشته ها، دشمنت به ترسد زنام تو، از شهادتم بی تو دم زدی، در خط مقدم قدم زدی، دار و چشم بیدار و ناف زد، خواب دشمنان بار هم زد، از کجا به رویت شفاهتی، می شود همان فرز عاشقی، تو نشانه یه رفتن شدی، تو تنیده یه صفت زاده بوشان، به نام تو ملت و شرد، سر شدی به ما شد به هر طرف، روز تو به ما داده مجده یه آخرین نبر، آخرین قدر، از کجا به رویت شفاهتی، می شود همان
خب شنیدیم بخشی رو که یاد کنیم از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با محمد علی شعبانی عزیز مستندساز گفتگو میکنیم. در بخش اول پرداختیم به تجربیات مستقیم و غیر مستقیمی که از در واقع روش و منش و سبک زندگی حاج قاسم سلیمانی داشت. محمد علی جان تو یه مستندی ساختی به اسم انحصار ورثه و پرداختی به زندگی شهید مرتضی آوینی که به هر حال در واقع این شخصیت هم شخصیت بزرگ و مهمی است که به نظرم هنوزم که هنوزه خیلی درست نشناختیمش. این نظر شخصی من. میخوام اگه موافقی از این منظر ورود کنیم که ساخت مستند پورتره به قول فرنگی یا مستندایی که در مورد شخصیت‌های مشخص تولید میشه چقدر اهمیت داره، مهمتر از اون چقدر مسئولیت داره.
ببینید من فکر می‌کنم که این دو تا شخصیت یه شباهت اساسی به هم دارن و اون این است که بعد از شهادتشون در واقع نهادها، مؤسسات و سازمان‌هایی که خودشون رو متولی این کار میدونن یا اصلا توی دستور کارشونه که این کارو بکنن، یه ذره دست پاشون گم کردن.
این چرا؟
الان توضیح میدم. ببین این برای یک هفته تا مثلا 40 روز اول شهادت طبیعیه. خب ما همه شوک شدیم، هر کدوم هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم. اما ببینید مثلا الان یک سال گذشته و ما احساس میکنیم که حتما باید کاری بکنیم. کارستان، من راجع به نیت تک تک اینها هم مطمئنم که نیت ها نیت های خیریه. یه امایی دارم، اما اینه که ببینید وقتی 10 مؤسسه همزمان 10 مستند میسازن و این شبانه روز در تلویزیون پخش میشه، آیا این سوال ایجاد نمیشه که خب این 10 مثلا مستند 1 با مستند 10 چه فرقی داره؟ غیر از این که مثلا نریتور این کار آقای طهماسب به اون یکی نمه آقای ایکس اینو اون یکی تدوین کرده و فکر میکنم که بوروکراتیک کردن یک جریان خودجوش کار غلطیه. ببینید اون جمعیتی که آمد برای تشییع حاج قاسم، من توشون بودم میدیدم، همه جور آدم بود محمد رضا، یعنی اصلا اینجور نبود که بگی مثلا فقط حزب الله ای اومدن، فقط چادری اومدن، همه بودن. عجیبم این که هیچ کسیش که چپ چپ نگاه نمیکرد، یعنی این که بگی مثلا اون مثلا که یه ذره کم حجابه به اون یکی شب، اصلا یک فضای عجیبی به وجود اومده بود. خب این خودجوش بود. ما اگه اینو بگیریم بگیم که خب من به عنوان سازمان فلان الان باید حاج قاسم خودم بسازم، یعنی مال خودم بکنمش، و شما میبینید توی مستندها مثلا فرازهایی از زندگی قاسم سلیمانی هست که بی نظیره، ولی ممکنه من مدیر محافظه‌کاری بکنم بگم آقا اینی که حاج قاسم سلیمانی توی ارزشیابی و گزینش سپاه رد شده رو اینو حالا نیاز نیست بگم. اینی که مثلا حاج قاسم آدم خوشتیپ و مثلا ورزشکاری بود و اینا رو نگم، ما بیایم مثلا همش به آخر ماجرا نگاه بکنیم.
خب اول رد شدن ارزشیابی اون ابتدای ورودش به
اول سپاه، بله، یعنی اون موقع اینجوری بود که نگاه میکردن خب مثلا ظاهر حاج قاسم خیلی نمیخورده به پاسدارا، و ولی انقدر سماجت میکنه و اصرار میکنه که بالاخره با مثلا 4 نفر میان ریش گرو میذارن بعد مثلا قبول میکنن. یا ببینید همین اتفاق، یعنی اگه مثلا حاج قاسم سلیمانی اونجا اصرار نمیکرد که من میخوام عضو سپاه بشم و بی خیال ماجرا میشد، میرفت سراغ یه کار دیگه، ما حالا قاسم سلیمانی نداشتیم.
این اتفاقا روایتیه که توی یکی از این مستندایی که در تلویزیون
خودمون اومده بود.
آره این مشخصا مطرح شد و تو داری به مثال‌های از این دست اشاره.
ببینید مصداق‌هایی که وجود داره رو من ترجیح میدم که من نگم و اینا اسپویل نشه، اینا در واقع
لونره.
بله و توی مستندهای دیگه اینو اتفاقا خودم دیدم. یا مثلا فرض فرمید که یک آدمی که توی کار مثلا قاچاق مواد مخدر بود، این آدم و آقای سلیمانی نجاتش میده از اونجا، میاد و تقریبا دم همه رو میبینه، آقا بذارید که این آدم بیاد و کار بکنه و اینها، و میبردش سوریه. خیلی عجیبه ها، یعنی آدمی که البته که توی قاچاق خیلی هم مثلا آدم گردن کلفتی نبوده، مثلا شاید بار دوم سومش بوده، یا شاید در واقع کاری که حاج قاسم کرده الان اینجوری به نظر میرسه. میخوام بگم ریش گرو میذاره برای نظام و از حکومت این امتیاز رو میگیره که این آدم رو بفرستش بره سوریه. میگم کاش مسئولین وقتی میخوان پارتی بازی بکنن اینجوری پارتی بازی بکنن، آدم بسازن،
یه آدمی رو از این منجلابی نجات میده و میبردش به سمتی که اصلا،
و اون آدم شهید میشه و من دو ساله که دوست دارم که راجع به این آدم فیلم بسازم و به هر کی میگم پشت لبش میگزه که آقا نه الان که مثلا نمیشه این حرفا و اینها. میخوام بگم این اتفاق اتفاقیه که دغدغه خیلی‌ها نیست محمد رضا. یعنی من وقتی به ترنم، وقتی به محمد رضا، به بچه هام نگاه میکنم، دوست دارم آدم هایی مثل قاسم سلیمانی تو ایران باشن، برای اینکه حس میکنم که اینا دغدغه آدم شدن دارن. یعنی واقعا مسئله شون کرسی و صندلی و این حرفا نیست، میدونید؟ یعنی من فکر میکنم بیشتر از اینکه ما مردم حاج قاسم و الگو باید قرار بدیم، این مسئولین باید نگاه بکنن به مشی حاج قاسم، چون به هر حال او توی رده ای از در واقع قدرت بود که خب شاید الان برای من خیلی سخت باشه من بگم خب حاج قاسم الگو قرار بدم که چیکار بکنم، که همین بیام دست یه آدمی رو بگیرم. ولی اون کاری که داره میکنه به نظرم بیشتر از بنر، بیشتر از تیزر، بیشتر از اینها بایستی که تبدیل به یک کیس استادی بشه برای آموزش دادن به
منی که الان دارم با تو صحبت میکنم. اطلاعاتم در حد اطلاعات در واقع ارائه شده توسط حالا نهادها و ارگانها و تلویزیون و مستندهایی که دیدم یا گفتگویی با آدمایی که با تو مثل تو بودن داشتم، یادمه که زلزله کرمانشاه که اتفاق افتاد، میخوام بگم نمونه عملیاتی بیاریم که چقدر میتونه به مدیرای ما کمک بکنه که حاج قاسم چه وجوه مختلفی داشت. تو به وجه اخلاقی انسانیش اشاره کردی، یادمه حالا اگه اشتباه میکنم تو اصلاح کن، با یه جریان خیلی سریع دستور داد که همه اون موکب‌هایی که برای پیاده روی اربعین استفاده میشد بیاد و مستقر بشه توی کرمانشاه، و حالا با یک مدیریت دقیق و صحیح همه این نیروها و همه این امکانات رو در بسیج بکنه برای اینکه اون ماجرای زلزله رو مدیریت کنه.
تو سیل هم همین کار کرده.
تو سیل هم این اتفاق افتاد. حالا مثال داشت زیاد بود. مثلا از اینا برام بگو، چون این وجوه مدیر، چون میگیم مرد میدان، تو همه میدان‌ها مثال داریم براش. یعنی ما بی خود نمیایم یه حرفی رو بزنیم. همه اینا مثال داره، مصداق داره و همش قابل بررسیه.
بله دقیقاً. ببینید مثلا کاری که توی سوریه میکنن، ببینید فیلمایی که از حاج قاسم باقی مونده خوشبختانه، یه لحظاتیه که خود من حیرت میکنم. ببین محمد رضا، من رفتم عراق و بهم گفتن که بیا امروز مثلا عملیات داریم، بیا بریم مثلا تو هم یه دوتا عکس بگیر و اینا. گفتم که بریم. صبح خدا میدونه من اولا شب تا صبح خوابم نبرد و تا صبح عکس ها بچه هامو تو موبایلم همینجوری ورق میزدم و نگاه میکردم و وصیت نامه نوشتم. یه حالی اومدم تا مثلا یه جاهایی اینا بس که فهمیدن که مثلا بالاخره ما هنرمنده یه ذره مثلا قلبم ضعیف،
راحت در موردش حرف میزنیم، اینقدام راحت نیست وقتی میریم تو بطنش میفهمیم چه خبر.
گفتش که میخوای برگردیم؟ گفتم نه بریم. گفتم قیافت اینجوریه که برگردیم؟ گفتم که نه. گذشت و من رفتم اون روز و یه فیلم عکسی هم گرفتم و وقتی برگشتم یه تصویری دیدم از یک آدمی که میدونید آقای سلیمانی محافظ نداشتن، آدم هایی رو مجبور میکردن. یعنی سیستم اینجوری بود که آقا دست خودت نیست، این آدم باید بیاد و بیچاره بود اون آدمی که قرار بود که از حاج قاسم محافظت بکنه. یه جایی اومده توی سینه حاج قاسم و میگه که تو رو روح امام یه قدم جلوتر نرو حاجی، و قاسم سلیمانی این آدم پس میزنه میره. من از پدرم، چون ایشون در واقع مدیر عامل مؤسسه حقیقتن و اصلا کارش کار مستقیمشون در واقع همین نشر دادن جریانات مقاومت، و گفتم که چی بود قصه و اینو، گفت این جایی که مثلا حاج قاسم هست 2 کیلومتر جلوتر از خطه. گفتم آخه اونجا مثلا یه سیستمی وجود نداره که مثلا جلوشو بگیرن، خب این چه کاریه مثلا؟ گفت نمیره و اصلا یه جور عجیبی. توی آلبوم عکساش گفتم که آره کاش مثلا من حاج قاسمو ببینم و مثلا یه سری کتاب بدم، مثلا پیشنهاد بکنم که مثلا توی اون جبهه و اینها توضیح بشه و اینا. گفتش که بیا تو موبایل من یه سری عکس ببین. دیدم که مثلا داره پاییز پدر سالار میخونه توی هواپیما و یه آدم جامع الاطراف پویا، این شخصیت رو جذاب میکنه. ببینید وقتی من با آوینی مقایسهش میکنم، میگم اون اتفاقی که برای سید مرتضی آوینی افتاد کاش برای حاج قاسم نیفته، یا دست کم توی سالگردش ماجرا تموم بشه. تو نگاه کن مثلا وقتی راجب دکتر نش میخوان فیلم بسازن، اولا سالها میذارن شخصیت بمونه، میگن آقا بذاریم باشه تا ببینیم چی میشه. بعد میان یه دونه فیلم میسازن به اسم A Beautiful Mind، یک ذهن زیبا، که تبدیل به فیلم درخشان میشه، شخصیت دیده میشه، 50 سال هم از قصه گذشته. ما یه ذره عجله داریم، یعنی میگم که خیلی خوب، حالا امسال هر کاری بلد بودیم کردیم، سنگ تمام گذاشتیم، دستتون هم درد نکنه، حالا بیاین در واقع همه قدرتمون رو بذاریم یه دونه مثلا کار سینمایی درجه یک از جنس مهاجر، از جنس دیدبان، که خدا رحمت کنه ابراهیم اصغرزاده هم اسماعیل گفتش که ریموت اون
آره
چیزو گرفته بود و اینها. اون ابراهیم اصغرزاده مستندساز نازنینه که روحش شاد. میخوام بگم این اتفاق اگه بیفته این صبوری خیلی
ما زمانمون زیاد نیست، میخوام اگه بشه تو 1 دقیقه اینو برای من توضیح بدی. آیا الان ما میتونیم در مورد این صحبت بکنیم که شخصیت سردار سلیمانی به عنوان یک شخصیت چند وجهی در وجوه مختلف، فارغ از این که اصلا اثر تصویری در موردشون ساختیم یا نه، پژوهش دقیقی صورت گرفته و مطالعه دقیقی صورت گرفته در مورد وجوه مختلف این شخصیت، یا ما داریم در واقع به حال همه دارن تلاش میکنن با خلوص نیت، اما من میخوام باز برگردم به اون صحبتی که مقام معظم رهبری دادن که این شخصیت باید مطالعه بشود و تبدیل به الگو بشود. این مطالعه اتفاق افتاده؟
بله، خوشبختانه ببینید هم در واقع بیت شهید سلیمانی که مشخصا دختر خانم حاج قاسم، اولا خیلی خوشبختانه خود حاج قاسم می نوشتن یه سری از روزاشونو و آدم هایی هستن که از نزدیک دیدم و با مؤسساتی کار میکنن که اینها مؤسسات امنی هستن که حالا بعدا دردسر برای اینها به وجود نیاد. خوشبختانه یه تاریخ شفاهی داره هم توی مؤسسه حقیقت هم در واقع توی بنیاد حاج قاسم سلیمانی داره اتفاق میفته و این منابع داره جمع‌آوری میشه. ببین محمد رضا جان، من به نظرم میرسه که 10 سال 20 سال آینده ممکن از ما سوال بشه که چرا شما رفتید اصلا تو سوریه. یعنی مهمتر از شناخت حاج قاسم، من فکر کنم شناخت کاریه که حاج قاسم کرده و امیدوارم که در واقع این اتفاق زودتر بیفته.
و اینکه چطور اون همه آدم، قومیت ها و قبیله ها و گروه های مختلف چجوری کنار هم قرار میگیرن و یک همگرایی رقم میخور، این خودش مدل مدیریتیه، این خودش مدل رفتاری و وجوه بسیاری که من صاحب نظر نیستم ولی کاش صاحب نظرها کارایی بکنن که امثال ما بیشتر آگاه بشیم. محمد علی شعبانی عزیز خیلی متشکرم،
مخلصیم،
شغلی که کارای بهتر و بهتری داد ببینیم، که همون که تا الان خیلی لذت بردیم از کاری که تولید کردی. از شما متشکرم که مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو امشب 12 دی ماه 1399 دنبال کردین. تشکر میکنم از سپیده مالمیر که در ساخت آیتم ها به ما کمک کرد، مهران آقا گلزاده عزیز که صدا بردار دوست داشتنی و زحمتکشمونه، میثم خان کریمی هماهنگی و دستیار تهیه و در واقع از اون عمودهای خیمه نمای نقره‌ای، تهیه کننده نازنین که گفتن نداره اسماعیل واسطانی عزیز. تشکر ویژه میکنم از محمد علی شعبانی، محمد صابری، علی اعطا، صادق لواسانی و همراهی ویژه بشیر جعفری نیا. من کوچیک شما، مخلص شما، محمد رضا مقدسیان ازتون تشکر میکنم بابت این همراهی. همتون رو به خدا میسپرم تا جمعه آینده ساعت 19 به شرط حیات. خدا نگهدار.
شب شما بخیر همراهان عزیز. ساعت 21 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی نمایش. به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسونم روح بلند ملکوتی فقیه انقلابی فیلسوف مجاهد حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست. رحلت این عالم ربانی را به همه شما شنوندگان محترم تسلیت میگوییم.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، مشهور به تقی مصباح، مجتهد، بنیانگذار و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، نماینده مردم استان خراسان رضوی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، استاد اخلاق، استاد فلسفه و تفسیر، مفسر موضوعی قرآن و فلسفه اسلامی و مجاهدی نستوه و یکی از ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی، دار فانی را وداع گفته و به دیدار حق شتافتند. این ضایعه بزرگ را به مقام معظم رهبری، خانواده محترم ایشان و مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.
خدمت همه شما دوستان عزیز یک بار دیگر تسلیت میگم. رحلت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رو امیدوارم که روحشان در آرامش ابدی باشد. دوستان عزیز بریم سراغ برنامه بعد که هزار توی داستان هست. به اتفاق همین برنامه رو در یک ساعت پیش رو تقدیم شما خواهیم کرد.
به یادار که رؤیاها نمیمیرن. سفر این گونه آغاز می شود، روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، بهناز بستاندوست هستم و در هزار توی این هفته از نویسنده آمریکایی ویلیام فاگنر، یکی از بزرگترین و پرآوازه‌ترین نویسندگان جهان خواهم گفت. نویسنده برنده جایزه نوبل که با آثار فراوان و مهمش تأثیر مهمی روی نویسندگان بزرگی مثل مارکز، فوئنتس و دیگران داشته. نمیتوانی سوی افق‌های تازه شنا کنی اگر هنوز شجاعت ترک دید ساحل را نداشته باشی. آثار فاگنر رو از نظر ساختار به یک سمفونی تشبیه میکنن. همونطور که یک سمفونی احساسات، ضرباهنگ، ریتم و اتمسفرهای متفاوتی رو ارائه میکنه، رمان‌های فاگنر هم از لحن و اتمسفرهای متغیر بهره میبره تا به شکلی آمدانه داستانو بیشتر از اونچه که روی صفحات کتاب خلق کنه در ذهن و تخیل مخاطبین به تصویر بکشه. آثار فاگنر بسیار پیچیده است و مخاطب اون میدونه هنگام خوندن اثری از فاگنر باید صبور باشه. در مصاحبه از فاگنر پرسیده شد، بعضی میگویند نمیتوانند اثر شما را درک کنند حتی پس از اینکه آن را دو یا سه بار میخوانند، شما چه راهی به آنها پیشنهاد میکنید؟ اون در جواب میگه آن را چهار بار بخوانند. خوندن آثار اون به واقعی چالشه، اما پاداش این بازخونی به مراتب بزرگتر از تلاشیه که برای مطالعه داستانش میکنه. همراهان گرامی هزار توی داستان، با سامانه پیامکی 301075 تا ساعت 22 میتونین برای ما پیام بفرستین. همچنین از طریق سایت رادیو نمایش و صفحه هزار توی داستان با ما در تعامل باشید. پیام های شما باعث دلگرمی ماست.
ویلیام کاتبرت فاکنر در سپتامبر 1897 در خانواده مشهور و ثروتمند در نیو آلبانی میسیسیپی به دنیا آمد. او نخستین پسر از 4 پسر خانواده بود. ویلیام 1 ساله بود که با خانواده به ریپلی رفتند تا پدرش خزانه‌دار شرکت راه آهن خانوادگیشان شود و بعد هنگامی که در 5 سالگی ویلیام شرکت فروخته شد، خانواده به شهر آکسفورد کوچ کرد و ویلیام فاکنر تا پایان عمرش اهل همین شهر باقی ماند. مادر و مادر بزرگش عاشق کتاب بودند و نقاشی و عکاسی هم می کردند. آنها افزون بر تشویق پسرها به شکار و ماهیگیری، به آنها پیش از رفتن به مدرسه خواندن و نوشتن آموختند و آنها را با کارهای دیکنز و برادران گریم آشنا کردند. و از آن سو آموزش‌های همیشگی دایه آفریقایی فاکنر در پرداختن او به سیاست و جنسیت در کارهایش نقش کلیدی دارد. اگرچه فاکنر تا کلاس 4 شاگردی خوب بود، اما پس از آن گوشه‌گیر و ساکت شد و نسبت به درس بی تفاوت. او از کلاس 7 به خواندن تاریخ میسیسیپی علاقه‌مند شد و نسبت به درس‌های مدرسه بی انگیزه تر و با مردود شدن در کلاس 11 و 12 بدون فارغ التحصیلی دبیرستان را تمام کرد. علاوه بر تأثیر از مادر و مادر بزرگ، فاکنر جوان از کودکی با شنیدن ماجراهایی که مردان خانواده به ویژه پدر بزرگش تعریف می‌کردند قد کشید. ماجراهایی درباره جنگ داخلی آمریکا، بردهداری و مهمتر از آنها ماجراهای پدر بزرگش که از قهرمانان جنگ بود و تاجر و نویسنده. فاکنر 17 ساله بود که با فیل استون آشنا شد که تأثیر بزرگی بر آینده او گذاشت. استون 4 سال از او بزرگتر بود و از یکی از خانواده‌های سرشناس آکسفورد و عاشق ادبیات و دانش‌آموخته دانشگاه ییل. او هنگامی که شعرهای اولیه فاکنر را خواند، به استعداد او پی برد و فاکنر را با نویسندگان بزرگی مانند جویس آشنا کرد. فاکنر پس از راهنمایی دوستش با انگیزه تر از پیش به نوشتن پرداخت و داستانهای کوتاهش را به او میداد تا ناشری برایش پیدا کند. اما هیچ ناشری حاضر به چاپ آنها نمیشد. در دوران جنگ اول جهانی به خاطر کوتاهی قدش نتوانست عضو ارتش آمریکا شود و عضو ذخیره نیروی هوایی انگلستان در کانادا شد. اما پیش از آن که دوره آموزش نظامی را تمام کند، جنگ پایان گرفت. با کمک پدرش وارد دانشگاه میسیسیپی شد و 3 ترم را در آنجا تحصیل کرد، ولی در نوامبر 1920 دانشگاه را رها کرد. با اینکه 3 شعر و 1 داستان کوتاه فاکنر در سال 1919 یعنی در 21 سالگی او به چاپ رسید، اما او تا سال 1925 جز 1 نمایشنامه و 1 داستان کوتاه کار دیگری به چاپ نرساند. از این سال است که کارهای فراوانش را یکی پس از دیگری می نویسد و به چاپ می رساند و محرک اصلی او نویسنده آمریکایی شروود آندرسن بود. آندرسن در سال 1924 همراه همسرش به نیو اورلئان رفته بود و خانه‌اش پاتوق نویسندگان جوانی مانند فاکنر و کارل سندبرگ بود. این نشست‌های ادبی در خانه آندرسن چنان مهم بودند که کارشناسان تأثیر این نشست